تو همیشه پایداری.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یک بار دیگر در آستانه میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در این شب و روز عزیز. دعوتون میکنم در این ساعت آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو بشنوید با عنوان گفتگوی اجتماعی. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش.
گفتگوی اجتماعی.
از ابتدای سالهای 2000 و کمی قبل و بعد آن، اینترنت از نسل اول خود خارج شد و ماهیت مخزن اطلاعاتی آن تبدیل به نسل تعاملی شد. اینترنت تعاملی زمینه ایجاد شبکه‌های اجتماعی را فراهم کرد که در آن افراد به تبادل اطلاعات، دانش و ارتباطات میانفردی و گروهی می پرداختند. خیلی طولی نکشید تا وقتی که شبکه‌های اجتماعی بزرگ همچون فیسبوک و اینستاگرام جریان ارتباطات مجازی افراد را در دنیا به دست گرفتند و صاحب کاربران میلیاردی شدند. واتساپ و تلگرام و پیام‌رسان‌ها نیز با ویژگی‌های خاص خود در کنار شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های اجتماعی به شکل مشابه عمل کرده و می‌کنند. این وضعیت از نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه ارتباطات دارای فرصت‌ها و آسیب‌هایی است. در ایران به طور خاص اینستاگرام با اقبال میلیونی کاربران مواجه شده و بخش عمده‌ای از ترافیک اینترنت کشور را به خود اختصاص داده است. در این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب نظران خواهیم پرسید مهمترین فرصت‌ها و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی چه هستند؟ راهکارهای مدیریتی این فضا برای سیاستگزاران کدام ها هستند و تا کنون به کدام سمت حرکت کردند و خانواده ها چطور می توانند از این ابزارها به نحو احسن استفاده کنند؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. شبکه‌های اجتماعی را نباید فقط با رویکرد تهدیدآمیز نگریست. اینستاگرام با تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و مزایای آن مکانی برای کلاهبرداران هم شده است. افزایش سواد رسانه‌ای یک ضرورت ملی و همگانی است. سیاست‌گذاری درست نباید با محدودیت مردم همراه شود. و اما اهدافی که این برنامه قرار هست با حضور کارشناسان بهش برسه: افزایش سواد رسانه‌ای و متعاقب آن کمک به کاهش کلاهبرداری و سودجویی‌ها در فضای مجازی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو. من محمد فیروزی از این لحظه با برنامه گفتگو اجتماعی در خدمتون هستم. جاداره پیش از شروع هر بحث و نکته‌ای در این برنامه، ایادی که در اون قرار داریم رو تبریک عرض بکنم و خدمت مردم ایران و کسانی که مسلمان هستن و باورمند به عقاید دینی، این اعیاد رو خدمتشون عرض تبریک و تهنیت داشته باشیم. ما قرار هست در این برنامه گفتگوی اجتماعی بیشتر با رویکرد آسیب‌های فضای مجازی به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام صحبت کنیم. خب لازم بود که در ابتدای برنامه در نکاتی که عرض شد، پیش از پرداختن صرف به بحث آسیب‌ها به فرصت‌ها هم اشاره بشه. به هر حال شبکه‌های اجتماعی یک ابزار هستن، وسیله هستن، پیام رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی هم همینطور، و نگاه یک سویه و نگاه صرفاً تهدید محور به اینها میتونه که گاهن سیاست‌گذاران کشور رو دچار خطاهای محاسباتی و خطاهای شناختی بکنه. اما هدف این برنامه این هستش که در خصوص آسیب‌ها کمی بیشتر صحبت بکنه، با حضور کارشناسان سعی میکنیم به شکل متعادلی هم نگاهی به فرصت ها داشته باشیم و هم البته آسیب ها رو باهاشون به بحث و گفتگو بگذاریم. مهمانان مختلفی در این برنامه بنده رو همراهی خواهند کرد. جناب آقای سعید درویشی، مدیر مسئول رسانه تخصصی فردا رسانه، یکی از مهمانان ما هستند. خدمتون عرض سلام و ادب دارم. اگر سلام ابتدایی دارید بفرمایید و بحث مقدماتی رو با شما داشته باشیم.
بنده به جناب عالی و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، یه مقداری در باب هم فرصت ها هم تهدید هایی که شبکه‌های اجتماعی، حالا به خصوص اینستاگرام که در ایران اقبال بیشتری هم پیدا کرده، بفرمایید تا بحثمون یه مقداری شکل.
ببینید 13-14 سال از عمر اینستاگرام میگذره، یعنی از زمانی که ساخته شد و به وجود اومد، و اینستاگرام از اول برای این ساخته نشد که به بشر آسیب بزنه. اهداف سرگرم کنندگی داشت، مانند بارگذاری عکس و ویدیو. خب اما خب انسان به دلایلی نتونست خودشو با این فناوری، با این فناوری شبکه اجتماعی یا رسانه اجتماعی تطبیق بده و خواسته و از طرف دیگه ناخواسته استفاده سو از اینستاگرام به وجود اومده در بین بشر. ببینید آسیب هایی که شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام برای انسان داره، ساخته خود انسان هستن و عوامل انسانی موجب بروز این آسیب ها شدن. چون میگه عرض کردم از ابتدای خلقت اینستاگرام هدف سرگرم کردن بود. یعنی من هنوز هم در جایی دلیلش منبعی ندیدم که مثلا بگن یک قدرت سیاسی اینستاگرام به وجود آورده که مثلا به بشریت ضربه بزنه یا باعث بی‌آبرویی یا بی‌حرمتی خانواده‌ها بشه. کما اینکه الان یکی از مباحثی که حتی در دانشگاه هم در پروژه های دانشگاهی هست اصلا به این مسائل منفی اینستاگرام میپردازن. یعنی این جور نیست که فقط ما تصور کنیم در کشور ما، در نظام ما، مثلا اینستاگرام عرضم خدمت شما که فیلتر میشه یا روی حساسیت ده. در تمام دنیا این حساسیت هست و همجوری که فرمودی اینستاگرام یک سری مزایایی داره مثل سایر شبکه‌های اجتماعی، یک سری معایبی هم به وجود اومده در خلال خلقت خودش. این ببینید من به شما این رو بگم که حالا من برای دلیلی که برای ادعای خودم دارم، اگر اینستاگرام دنبال ایجاد دردسر برای کاربران خودش بود، اگر بخوایم مثلا این فرضیه رو داشته باشیم که مثلا اینستاگرام از اول دنبال ایجاد دردسر برای کاربران خودش بوده، پس این سوال به وجود میاد چرا گزینه ریپورت یا همون گزارش رو برای هر پستی در نظر گرفته؟ یعنی خود اینستاگرام و سازندگان اینستاگرام و مدیران اینستاگرام واقف هستن که یک سری مسائل منفی در پشت این فعالیتی که دارن هست، بنابراین نمیخوان اون پایگاه اجتماعیشون از دست بدن و اومدن گزینه ریپورت رو برای هر پستی در نظر گرفتن. ما حالا یه مرور کوتاهی هم میکنیم شاید برای بعضی از شنوندگان جالب باشه. ببینید در بالای هر پست اینستاگرام سه نقطه هست، وقتی روی این سه نقطه یا روی این نماد شما ضربه میزنید گزینه‌های مختلفی باز میشه که یکی از اینا گزینه ریپورت هست، با رنگ قرمز هم مشخص کردن، با رنگ قرمز مشخص کردن که کاربر توجهش جلب بشه. حالا چه چیزی رو کاربر باید گزارش بده در خصوص اون پست، در خصوص اون پستی که دیده؟ از شما سوال میکنه که چرا میخواید این پست رو گزارش کنید، بعد پایین این سوال هم گزینه‌های متعدد آورده که شما رو هر کدوم از این گزینه‌ها میتونید ضربه بزنید که به این دلیل. مثلا میگه که I just don't like it، من این پست رو دوست ندارم، It's spam، پست به در نخوری، هرزنامه است، Nudity or sexual activity، این پست درباره برهنگی یا فعالیت جنسیه. بعد یه گزینه دیگه داره میگه hate speech or symbols، نشانه یا کلام و جملات نفرت انگیز داره. بعد گزینه دیگه شنو میگه violence or dangerous organizations، این پست مربوط سازمان های خشونت طلب و خطرناکه. بعد یه گزینه داره که bullying or harassment، مربوط قلدری و آزار اذیت. یه گزینه دیگه داره که false information، اطلاعات غلط میده یا مثلا اخبار جعلی داره. اسکم اور فراود، کلاهبرداری یا فریب داره. بعد سیل اف ایلیگال اف رگولیتد گودز، مربوط فروش کالای غیرقانونی این پست. اینتلیکچوال پراپرتی ویولیشن، نقض مالکیت معنوی داره. و ایتینگ دیزوردرز، اختلالات غذایی، که اختلالات غذایی خودش اصلا شده تبدیل به یک ارزم به خودم پژوهش ها شده در خود مثلا امریکا، من مطالعه کردم. ببینید خود اینستاگرام واقفه که مثلا این مشکلات وجود داره که اومده هر برای هر کدوم اینا پست چه ساخته، گزینه ساخته. ببینید خب من الان به طور خیلی خلاصه عرض کردم در خصوص این،
اجازه بدید که چون مهمان دیگه هم داخل برنامه هستن همینجا به نوعی میشه گفت مقدمات بحث شما شکل گرفت و خیلی هم خوب، امیدوارم که بحث خوبی رو با دیگر مهمان برنامه هم داشته باشیم و بتونیم به شکل متقاطع هم گفتگوها رو دنبال بکنیم. جناب آقای وحید مصدقی، مدرس دانشگاه، رئیس سابق مرکز اطلاع رسانی ریاست جمهوری و مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکزی مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. اگر شما هم سلام ابتدایی دارید با شنوندگان ما مطرح بکنید و بعد وارد بحث مقدماتی شما بشیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور مجری خوب جناب آقای فیروزی، کارشناس محترم، تهیه کننده ارجمند و یکان شنوندگان عزیز. چه موضوع خوبی انتخاب کردید برای امروز. یکی از موفق ترین پلتفرم های جهانی در حوزه بیزینس تجاری، و علارغم این که خب میدونید آمارهای رسمی و غیر رسمی، حالا رسمی که نمیتونیم بگیم، غیر رسمی، یه تعداد بسیار زیادی از افراد تو حوزه اینستاگرام به عرضه و تولید میپردازند. حالا عرضه منظور تو فروش کالا و خدمات، تولیدم تولیدات هنرهای خودشون هستش. و بعد از اینکه این فیلترینگ اتفاق افتاد، خب خیلی ها دچار مشکل شدند، رفتن هزینه کردند، سرمایه گذاری کردند و این اتفاق حالا بگیم، چون ما اگه بخوایم سلبی اقدام کنیم همه چی رو میتونیم تعطیل کنیم، همه چی رو ببندیم، بچه رو نگیم برو بیرون، فلان بکر فلان کس استفاده نکن، ولی وقتی بریم زیر ساختمون رو تقویت کنیم طبیعتا میتونیم با دیگران در تعامل باشیم. ببینید یه نکته ای من به شما عرض کنم، نکتم چیه؟ نکتم اینه که بیایم ببینیم وزن این اینستاگرام تو جامعه ما چقدره و آیا با حذف اون اینستاگرام دوچار مشکل میشه یا مردم ما دوچار مشکل میشن. مثلا یه گریزی بزنم به نرخ سرقت، نرخ بیکاری یا نرخ‌های دیگه، یا توسعه مثبت ببینیم، توسعه بازار فروش، اینستاگرام چقدر نقش داره. من الان انتخابات مجلس هستش، من میخوام از مردم خواهش کنم حتما به آدمای رأی بدن که تو حوزه سواد رسانه‌ای بروز هستند. ما مجلسمون واقعا جای آدمایی که حرفه‌ای هستند و مسلط به حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین بسیار خالی هست. ما قوانینمون بسیار بسیار نیاز دارن بروز بشن تو حوزه‌های مختلف، تو ابعاد مختلف. من هرچی نگاه میکنم اینم قوانینمون نیاز به بروز رسانی جدی دارن. خب تو حوزه شبکه‌های اجتماعی هم به همین ترتیب، مثلا شما میبینید تو خارج از کشور تمامی شبکه‌های اجتماعی در تعامل مستقیم با بخش قانونگذاری جامعه هستند. یعنی مجلس ارتباط مستقیم داره با این مؤسسات و سازمان‌هایی که دارن تولید زیرساخت‌های فناوری اطلاعات انجام میدن و بر اساس اونها قوانین و مقررات تغییر میکنه و روزآمد میشه. خب حالا امروز ما میخوایم ببینیم که آیا اینستاگرام تهدید یا فرصت. همونطور که مهمان خوبتون مطرح کردن، تو اینستاگرام قابلیت‌های ویژه‌ای وجود داره که ما تو بسیاری از شبکه‌های اجتماعی داخلی به اون کیفیت نداریم. یکی ریپورت کردنه. شما به معنی که یکی دو نفر سه نفر رو تو اینستاگرام یا تلگرام ریپورت کنید حذفش میکنه سیستم، ولی ما مثلا تو برنامه ایکس و ایگره که اسم نبرم ریپورت کردن آدم ها خیلی سریع اتفاق نمیفته، علیرغم که اون افراد ممکنه رفتارهای نامناسبی رو انجام بدن. خب اگر نکته ای هست ما فعلا کارشناسان دیگه بپردازن، بعد من در خدمتتون هستم.
آقای مصدقی باز به خود شما یه چند دقیقه ادامه بدیم. شما مقاله‌ای گویا دارید که در رابطه با تهدیدهای اینستاگرام هم بهش اشاره کردی. می‌فرمایید که از چه ابعاد و از چه زاویه‌ای اونجا به تهدیدها اشاره کردید و در پیوند با همین صحبت‌هایی که الان مطرح شد چقدر اینها میتونن در واقع با هم چه نسبتی دارند؟
ببینید من یه دوره‌های آموزشی دارم در باب تهدیدات و فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی و همینطور هم مجموع مطالبی که مرتبط با این موضوعات هست. مثلا ببینید یه اتفاقاتی توی تلگرام داره میفته، یه کانال‌هایی هستن که به ترویج آدم‌هایی میپردازه که این آدم‌ها خودشون رو عرضه کردن. مثلا یه اصطلاحی هست، من حالا شاید جالب نباشه مطرح کنم، ولی چون تو اینستاگرام تو تلگرام خیلی فعال دارن بهش میپردازن، بحث شوگرمامی. میان تو پروفایل، اول تو اینستاگرام من میخوام خواهش کنم از جامعه هدفمون که دارن گوش میدن، بیاد یه حریم خصوصی و یه حریم عمومی قائل بشید. تو حوزه تجارت مسائل خصوصی رو نباید ارائه کرد. حالا مشکل چیه؟ افراد میان تصاویر و اطلاعات شخصی خودشون رو به صورت شفاف و آزاد ارائه میکنن، دیگران میان اون تصاویر رو مورد استفاده قرار میگیرن تو تبلیغات سوء خودشون. من الان به وفور کانال هایی رو دارم که تو این زمینه دارن فعال میکنن، یعنی اطلاع دارم در این زمینه، نه اینکه خودم دارم، دارن ارائه میکنن و مردم رو دارن سرکیسه میکنن، دچار مشکل میکنن و چیزهای دیگه. حالا ما داکیومنت های بسیار زیادی داریم. من یه داکیومنتی میخوام خواهش کنم، یه مستندی رو خواهش کنم مردم عزیزمون حتما بهش بپردازن، اینه که 11 نکته 12 نکته 10 نکته در خصوص ملاحظات استفاده از شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام که توی اون اومده میگه که آیدی شفاف نداشته باش، نگو من وحید مصدقی هستم، من خصوصی تو مسائل خصوصی، که افراد راحت بتونن پیدات کنن، بعد از طریق قوم و خویش‌ها بتونن اطلاعات دیگه شما رو به دست بیارن. رمز مناسب روی اونا استفاده کن، رمزای دو عاملی استفاده کن، بعد دیگران نبینن که شما آنلاین هستی یا آنلاین نیستی، یعنی همه آدم ها نبینن. این اگه خودشون جستجو کنن تو اینترنت و ما هم تو سایت مربوط به رادیو گفتگو حتما قرار میدیم این مسئله رو، که این یه چکلیسته که ببینیم که چه کارهایی رو تو این زمینه انجام دادن. من احساس میکنم یه مقدار این حریم خصوصی که تو اینستاگرام اگه پابلیک یا عمومی باشه میتونه تهدید باشه، اما اگه این حریم خصوصی رو بکنیم چی؟ پرایوت یا اختصاصی، و با دقت افراد رو اضافه کنیم. ببینید وقتی هر کسی به من درخواست دوستی بده به صرف اسم نباید اونو تایید کنم. وقتی که من میام آدم ها رو به صرف اسم تایید میکنم، یهویی میبینم اشتباهی یک نفر یه سال تو محیط خانوادگی من داشته تردد میکرده، تشابه اسمی بوده، اصلا هکر بوده یا اصلا نفوذگر بوده، این اتفاق افتاده. اینی که با این مضمون مطالبی هم هست، حالا تو اینترنت هم جستجو کنن میتونن در مورد با اسم من پیدا کنن.
بله بسیار عالی. برایند نکاتی که در بخش اول برنامه مطرح شد این هستش که شبکه‌های اجتماعی حتی با اقبال گسترده کاربران فی نفسه تهدید محسوب نمیشن. اون چه که میتونه امنیت یک جامعه رو یا امنیت کاربران رو خدشه‌دار بکنه به نظر میاد که بیشتر بحث سواد رسانه‌ای هست. با توجه به همین مهم هم سه جمله رو میخوام عرض بکنم و یک مقداری همه با هم راجبش تأمل بکنیم. ضرورت و اهمیت سواد رسانه‌ای در دنیای معاصر چیست؟ ارتقای سواد رسانه‌ای در ایران چگونه باید صورت بندی شود؟ و آیا از سوی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد افزایش سواد رسانه‌ای درست مناسب هدف گذاری شده است؟
تا حالا شده که بخواین با یه نرم افزار یا شبکه اجتماعی کار کنین و نتونین؟ این مورد به خصوص در مورد نرم افزارهای جدید به روز شده بیشتر اتفاق میفته. توی این شرایط اگه از کسی کمک بخواین و بهتون بگه بی سواد، چه حسی بهتون دست میده؟ شاید به نظر کمی عجیب و غریب بیاد این که در مورد استفاده از یه نرم افزار یا شبکه اجتماعی اینترنتی از لفظ سواد استفاده بشه. اما اینطور نیست. یه واژه‌ای به اسم سواد سایبری یا رسانه‌ای داره. سواد سایبری چی؟ این موضوع توی دنیا بحث جدیدی محسوب نمیشه و توی دهه 1960 تو اروپا مورد توجه بوده و مارشال مکلوهام در سال 1965 این واژه رو استفاده کرد. او معتقد بوده در دهکده جهانی باید انسانها به سواد جدیدی به اسم سواد رسانه‌ای برسن. اما این موضوع توی کشور ما مفهومی جدید و بعضن دست نخورده است. میشه گفت توی عصر اطلاعات و ارتباطات مفهوم سواد خیلی بیشتر و فراتر از خوندن و نوشتن و به تعبیر ساده اگه کسی نحوه دسترسی سریع و استفاده صحیح از انواع رسانه‌ها رو بلد نباشه به نوعی بی سواد تلقی میشه. سواد رسانه‌ای مهارتیه که با یادگیریش میتونیم انواع رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای رو به خصوص توی فضاهای مجازی رو درک، تفسیر و تحلیل کنیم. این تحلیل و دسته‌بندی در واقع کمکی برای به تعادل رسیدن مخاطب میکنه. این که توی دنیایی از یکی از رسانه‌ها غرق نشه و به افراط بیفته و از مسیر عادی زندگیش خارج بشه. البته با این تفاسیر نمیشه گفت که یادگیری سواد رسانه‌ای صرفاً برای والدین لازمه. با وجود دسترسی فرزندان به تکنولوژی و حضور در دنیای مجازی، عملاً لازمه که اونا هم از این سواد بهره‌مند بشن تا بتونن خودشون رو توی این فضا مدیریت کنن. یکی از مزایایی که آموزش به بچه‌ها داره اینه که میشه سواد رسانه‌ای جایگزینی برای سانسور، تحریم و یا سرزنش بشه و اونا میتونن خودشون مدیریت درستی داشته باشن. البته آموزش سواد رسانه‌ای توی کشورهای دنیا با هم فرق داره. توی مدل آموزشی ژاپن سواد رسانه‌ای همون گسترش آموزش اطلاعاته و توی همه بخش‌ها و حتی حوزه‌های غیر مجازی هم استفاده میشه. بر اساس این آموزش‌ها کاربری ذهنی رسانه‌ها تو شکل‌گیری توانایی فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مخاطب‌هاش موثره. این مدل توی ژاپن با همکاری دولتی و با حضور وزارت مدیریت عمومی، امور داخله، پست و مخابرات انجام میشه. اما توی کانادا سواد رسانه‌ای و آموزش‌هاش توسط مؤسسه‌های غیر دولتی انجام میشه. آموزش‌هایی که تو سواد رسانه‌ای داده میشه در هر جای دنیا باشه در هر حال سه رکن اصلی داره. اول، مخاطب تعاملی مستقیم و با توجه به اندازه‌های لازم به رسانه دارد. دوم، مخاطب توانایی تعامل و مشاهده منتقدانه پیدا کند. سوم، مخاطب بتواند نگاه دوردست و در قالب برنامه‌ریزی برای ادامه تعادل داشته باشد. به نظرتون اگه هممون به سلاح سواد رسانه‌ای مجهز بشیم بهتر نیست؟
بله، خیلی ممنونم از همکاران که این گزارش رو آماده کردن و برای پخش آماده کرده بودن. ما کماکان از برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم و در این برنامه بیشتر در مورد آسیب‌های فضای مجازی در کنار اشاره‌هایی که به فرصت‌های اون شد و بحث‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای گفتگو کردیم. در حال حاضر جناب آقای وحید مصدقی مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدرس دانشگاه و آقای سعید درویشی مدیر رسانه تخصصی فردا رسانه مهمان ما هستند و من می‌خوام از شما آقای درویشی این سوال رو بپرسم. ببینید، در کشورهای مختلف عمدتاً نهادهایی که با رویکرد خیر عمومی و کاملا بی‌طرفانه رویکرد حرفه‌ای به حوزه سواد رسانه‌ای ورود کردن و اصلا مقابلشون هم با جریانات در واقع رسانه‌های جریان اصلی بوده، یک دیدگاه اینجوری وجود داره. در کشور ما حالا یه مقداری هنوز انگار این سمت و سو یا درست پیدا نشده یا هنوز قوام پیدا نکرده. نهادها با انگیزه های مختلف که عمدتاً بحث تخصصی سواد رسانه‌ای محسوب نمیشه ورود کردن. یه مقداری راجع به کم و کیف در واقع شرایط آموزش های سواد رسانه‌ای در ایران بفرمایید و اینکه فکر میکنید باید چه مختصاتی داشته باشه سواد رسانه‌ای و آموزش های اون در ایران.
نهادهایی که فرمودین که ورود کردن، منظورتون کدوم نهادها بوده؟ چون آموزش و پرورش من میدونم داره تو بعضی کتابای درسیش آموزش در سواد رسانه‌ای میده و دیگه مهمترین مرجع و نهاد برای آموزش، هر نوع آموزش، آموزش و پرورش است. پس تا اینجا کارش درست انجام داده.
مؤسسات و انجمنهایی که هم خدمات سواد رسانه‌ای میدن، هم برای تولید محتوا میکنن و سوای از اون بحثی که حالا در آموزش و پرورش هست، حالا اون کم و کیف آموزش و پرورش و رویکردی هم که دارم اگر نکته‌ای دارید میتونید بهش اشاره.
ببین، خلاصه سواد رسانه‌ای اینه که سواد رسانه‌ای کلا مجموعه از مهارت هاست برای تشخیص و شناخت اون چیزی که رسانه به ما میگه، که ما اون مهارت ها رو بدونیم، بشناسیم که آیا رسانه به ما راست میگه یا دروغ میگه. یعنی خیلی قضیه مثلا مبسوط و پیچیده نیست که مثلا یک نوجوان یا جوان مثلا برای 4 سال وقت بگذاریم که مثلا این وقت بذاره که مثلا نامه سواد رسانه‌ای بگیره. تو آموزش پرورش عرض کردم که خب میدونم داره کار میکنه روش که خیلی خوبه. تو صدا سیما یه مقدار ضعیفه. من تلویزیون شاید مثلا یه دوره کوتاهی دیدم که درباره بحث‌های سواد رسانه‌ای تو میان برنامه‌ها یک کلیپای پخش کردن، دیگه تکرار نشد. باز هم ببین، پیدا کردن یعنی اشراف سواد رسانه‌ای در دنیای امروز کار سختی نیست. یعنی خود این بچه‌ها، جوان‌ها که توی اینستاگرام هستن، تو تلگرام هستن، خودشون اصلا با وارد کردن عنوان سواد رسانه‌ای میتونن پیدا کنن سواد رسانه‌ای چیه و از اون طریق خودشون راست و دروغای رسانه رو بشناسن.
بله، آقای مصدق، شما دیدگاهی دارید؟ آیا فکر میکنید که اولا کم و کیف آموزش های سواد رسانه‌ای فکر می‌کنید در ایران باید چطور باشه و آیا میتونید مقایسه‌ای داشته باشید بین آنچه که در ایران اتفاق میفته و کشورهای پیشرفته و جاهای دیگه؟
ببینید، اول پیش نیاز استفاده از هر ابزاری آشنایی با اونه، آگاهیه. وقتی که من میخوام ماشین سوار شم، موتور سوار شم، تلویزیون استفاده کنم، اگر مطلع باشم، آموزش مناسب ببینم، طبیعتاً موفق تر هستم. ما تو وقتی یه ابزار رو اومدیم فیلتر کردیم، طبیعتاً آموزشش معنا و مفهومی تو موادی رسمیمون نداره. مثلا صدا و سیما وقتی بپردازه به موضوع اینستاگرام، الان انگشت تعجب یا اتهام به سمتش میاد که چرا داره ترویج میکنه یه سیستمی رو که فیلتر شده. اما رادیو گفتگو خوشبختانه به سمت آسیب شناسیه، یعنی دنبال این هست، دنبال صورت مسئله رو پاک کردن نیست، دنبال اینه که بهینه‌سازی بشه وضعیت و آگاهی بخشی و هشداردهی اتفاق بیفته. اون چیزی که من ببینید، خب تو حوزه فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی من خیلی دوره آموزشی دارم، یعنی میتونم بهتون عرض کنم در طی ما شاید 20 جلسه تو سازمان ها و ارگان های مختلف جلسه دارم. نکته کلیدی اینه که خیلی از افراد از پایه‌ای ترین نکات مربوط به اینستاگرام آگاهی ندارن. همون نکاتی که آیه مهندس مطرح کردن. مثلا چطور میشه یه نفر رو ریپورت کرد، چطور میشه جستجو کرد، چجور میشه افراد رو پیدا کرد، چجور میشه پست گذاشت، چجور میشه. ببینید آیه جناب فیروزی، شنوندگان عزیز، ما لازم داریم که با هر ابزاری که میخوایم کار کنیم آموزش درست حسابی ببینیم. تو حوزه من الان خودم برای مدارس دوره آموزشی دارم دیگه، من میبینم ما بیس کارمون، پایه کارمون باید معلمین باشن.